خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعاً صلوات رو قرار خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان العبد لیدرک بحسن الخلق درجة الصائم القائم ان لكل دين خلقا وخلق هذا الدين الحياء ان لكل شيء شرفا وان اشرف المجالس ما استقبل به القبلة ان لكل امه فتنه و این فتنت امتی المال الى آخر فرمایش. خداوند تبارک و تعالی برای رسیدن به هر کمالی، به هر مقامی، یک راهی، یک روشی، یک پلکانی قرار داده است که انسان در پرتو اون اسباب، اون اعمال، به اون مدارج عالیه ایمانی، اخلاقی، اعتقادی، توحیدی دست بیابه. یه سری کمالات است که خب به دست آوردنش کار آسانی نیست، مثل تسلط بر هوای نفس، تسلط بر خشم و غضب، تسلط بر امیال نفسانی و شیطانی و تسلط بر عوالم وهم و خیال و خلاصه حفظ حضور خود در نزد پروردگار، مقام و حضور. خب اینا یک مقامات خیلی بالایی است، ولی سختم هست، دشوارم است. ولی اگر کسی تلاش کند، زحمت بکشد، اینا براش آسان میشه. خداوند در قرآن کریم وعده آسان شدن همه سختی ها رو داده. وقتی می فرماید ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، خب این چیه؟ این عسر مشخص نیست چه اوی عسر و سختی است. با هر سختی، سختی زندگی، سختی شب اول قبر، سختی سرای قیامت، سختی میزان اعمال، سختی جواب دادن به نکیر منکر سلام علیکم، سختی رزق و روزی حلال در آوردن، سختی تسلط بر گفتیم هوای نفس، به شیطان، شهوت، مسلط شدن به بخل، به حسد، در اختیار گرفتن حواس و عالم وهم و خیال، اینا همه جز سختی هاست. فإنما الأسر یسرا، إنما الأسر یسرا، یقینا پس با هر سختی یک آسانی هست. خب نفرموده إنما الیسر عسرا، بر آسانی سختی هست، نه، گویا رسیدن به کمالات از سختی ها شروع میشه، از مشقت ها شروع میشه، لذا عسر مقدم شده است به یسر. خب خداوند تبارک و تعالی گذشته از اینکه این خبر رو داده، این بشارت رو داده که با هر سختی یک آسانی هست و خودش رو هم میسر مسهل معرفی کرد، یعنی برو ما کمکت میکنیم، با این سختی آسانی هست، برو این سربالای کمال رو برو، ما هم دستتو میگیریم، ما هم آسان میکنیم راه سیر و سلوک و اخلاق و عرفان و درس و بحث و خلاصه کمالات رو. برای پس هر رسیدن به کمالات یک مسائلی است، کما اینکه باز برای هر کمالات هم یک بالاخره آفاتی است. پیغمبر فرمودن ان العبد لیدرک به حسن خلق درجت صاحب، بنده خدا انسان به وسیله خوش اخلاقی، خوش خلقی، تسلط بر رذائل اخلاقی و نشر فضائل اخلاقی به جایی میرسد که خداوند اجر روزه ها رو بهش میده، اجر نماز شب ها رو بهش میده. ممکنه طرف عد روزهای مستبی نباشه، عد نماز شب نباشه، ولی وقتی که تصمیم میگیرد که خوش اخلاق بشود، خوش خلق بشود، خدا میفرمایند تو اخلاق دو خوب کن، خوش اخلاق باش، خوش خلق باش، مسلط بر اعصابت باش، در مقابل سختی های زندگی خودت نباز، خلاصه اظهار عجز و ناتوانی نکن، اظهار شکست نکن، خودت در مقابل قضایا نباز، بدان خدای معین توست. خدا خودش رو معینم معرفی کنه یا معین از ضعفا، ناصر خودشو معرفی کرده، ما ناصریم، ما معینیم، خلاصه کمک میکنیم، مدد میکنیم، ما ناجی هستیم، ما منجی هستیم. نظیر این قضایایی که اتفاق میفته. سلام علیکم. پس ان العبد لیدرک به حسن الخلق درجت الصائم القائم. ان لکل دین خلقا و خلق هذا الدین الحیا، برای هر دینی یک پایه های اخلاقی است، یه اساس و ارکان اخلاقی است. ان لکل دین خلقا و خلق هذا الدین الحیا، خلق زیبا و اخلاق زیبا در پرتو حیای از خدا به دست میاد. کسا هر زمانی که میخواد بد اخلاقی کنه، بد قلقی کنه، پرخاشگری کنه، کم حوصلگی کنه، حرف بد بزنه، خدای نکده بد دهنی کنه یا فوشی بده، ناسزایی بگه، جسارتی کنه، فوراً خدا را حاضر و ناظر و شاهد و گوا ببیند و از خدا حیا کند. حیات تنها به این نیست که انسان مثلا خب پوشش بدنش رو تکمیل کنه، بدنش پوشش داشته باشه، عورتش پوشش داشته باشه، یا برای زن یا برای مرد. حیات در تمام زمینه ها، در تمام حرکاتش، در تمام گفتارش حیا رو لحاظ کند. گفتیم این شعر رو گفت: در مکانی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرمت آید ز گناه در گذری، پرده عفت خود را ندری، شرمت آید ز خداوند جهان، که بابد آگز اسرار و نهان. پس خوش اخلاقی، دوم حیا، اینا از ریشه ها و پایه های کمال است. و ان لکل شیء شرفا و ان اشرف المجالس مستقبل به القبله. برای هر چیزی یک شرفی است، یک آقایی، یک بزرگی است. اشرف مجالس، و در روایات داریم که مجلس شیعه است، مجالسی که شیعیان محبان اهل بیت تشکیل میدن، این مجالس اشرف و افضل مجالس است، پایه های دین است. حتی برای سرزمین ها، برای مجالس، برای اونم فرموده تا اون سرزمینی که شیعیان در اون ساکن می شوند، سلام علیکم، اون سرزمین سرزمین اشرف است. با شرافت ترین سرزمین ها سرزمینی است که شیعه. بعد فرمودم باز در خود مجالس، حتی امکان اگر انسان در محل نشستنش، تو منزلش، در همه جا سعی کند که رو به قبله بشیند. باز فرمود نشستن رو به قبله این اشرف است و افضل است. لذا پیغمبر دستور داد که در مسجدش، سلام علیکم، منبر، سلام علیکم، منبر پشت به قبله باشد و پیغمبر خودش اونجا پشت به قبله بشیند در مجالس، که جمعیت رو به قبله بشیند. یعنی اینجا باید فرد فدای جمع شود. لذا بعد از نماز حضرت پشت به قبله میشست، رو به مردم، اما در مجالس شخصی خودش رو به قبله میشست. ائمه رو به قبله میشستن، یعنی تا اونجایی که امکان داشت رو به قبله بشینن، پشت به قبله نمی نشستن، مگه در یه شرایطی که حالا امکان نداشت، یا مجلس تنگ بود، یا مسائل بود، شرایط خاص. حالا انسان محل کارش، اتاق کارش، توی خانه زندگیش، نشستن خودش رو طوری تنظیم کند که بیشتر رو به قبله باش، نه این که حالا پشت به قبله و با جای دیگر نمی نشستن. نه، اینطور نبوده که حالا خیلی هم سختگیری کنند و من کرده باشند. نه، خب در بعضی از حالات بعضی از بزرگان دارد که این کتاب آه با وضو و رو به قبله همش نوشته شده، اینه نوشتن در پایان بعضی از تألیفاتشون. آره، مرتب این بیان شده. ولذا در موقع دعا کردن، در موقع امثال اینا، مستبه که انسان خب رو بقل وایسته و از خدا حاجت طلب کنه، بخواد. حالا ما مشهدی ها که الحمدلله امام رضا هم داریم دیگه، امام رضا که کمتر از قبله نیست. یقینا بدانید اونجا که شما میخواد دعا کنید، وقتی رو به امام رضا وایستید، همون جواب همون قبله رو میده. در هر صورت، ولئن لکل امت فتنتن، برای هر امتی یه فتنه است، هر امتی رو یه چیز گرفتار میکنه. امتحان، اختبار، آزمایش، اینا همه معنای فتنه است. برای هر امتی یک ابزار آزمایشی است که مایه امتحان و اختبار میشه. بعضی هم تو امتحانات رفوزه میشن. ان فتنت امتی المال، فتنه امت من مال است. پول شما میبینید پول امروز با افراد چه میکنه؟ ربا میده، ربا میخوره، بعد قولی میکنه، چه کیوی محل میکشه، نمیدونم اجهاف میکنه، گران فروشی میکنه، قش در معامله میکنه، تدلیس میکنه، آنقدر خلافکاری در خرید و در فروش و بدقولی، خلاصه بیداد میکنه. شما نگاه کنید میبینید که بعضی از افراد متاسفانه خلاف، تدلیس، قش در معامله تمام وجودشون رو فرا گرفته. اجناس رو خوب و بد میکنن، روی جنس خوب میریزن، تای جنس خرابه. میرید مثلا میبین بخواه بخرید، چه بخرید چه بخرید، روی را قشنگ میوهای جالب و خوب و چیده رو، بعد اونجا که میرید میریزی میرید اون زیرش دیگه. آره خدا خبر داره. خب اینا همه تدلیسه دیگه، اینا همه قش در معامله. آه انسان اگر مروت داشته باشه، انصاف داشته باشه در خریدش فروشش، این کارا رو نمی کنه. یه وقت وجود مقدس امیر المؤمنین رفت خورما بخره، دین آقای خورما فروش گرفته خورما رو خوب بد کرده، درجه یک، درجه دو، سه مثلا. حضرت فرمود چرا این کار کردی؟ گفت اینا رو به قیمت ارزانتر میدم، اینا رو گرانتر میدم. مشخصه. فرمود نکن این کار، این کار تو باعث میشه پولدارا همیشه خرمای خوب بخورن، بی پولا خرمای خراب بخورن. نه، قاطی کن، به یه قیمت مناسب و عادلانه بده تا هر قشری بتواند از این خرما. این خرما با من نمونه ها، سیبش همینه، گلابیش همینه، انگورش همینه، چیزای دیگرش همینه. اینه چرا فقط یه چیز رو نباید خوب باید من قاطی کنم، اون برنج. باز اون خود قاطی کردن برنج داخل با خارجه، باز اون تدلیس، اون قش میشه، باز قش میشه. که این کار هم گاهی متاسم میکنن، اونی که نباید کنن میکنن، اونی که نباید کنن نمیکنن. این کار یا آب بریزه قاطی شیر بالاخره اینطوری، یا مثال دیگه، یا کره هلندی رو با کره حیوانی قاطی کنه، به عنوان کره مثلا روغن داخله بفروشی، امثال این. چرا حالا مسئله وقت که برنجیست تولید داخلی، این شکسته داره خودش از اون بالاخره کارخانه که میاد بیرون، خب در موقعی ما شالی رو تبدیل به برنج کنن این مقدار شکسته میشه. حالا اون حساب جداست، اگر میگه آقا با همین کیفیت کنیم اینو جدا میکنن، چون اون برنج نیمه هم باز مطبوع خوبه، اون حساب جدایه. گاهی هم یه راهای شرعی داره، من نمیخوام به عنوان کلی بگم. اون اجناسی که نباید خوب بد بشه در صورت، ولی این فتنه مال باعث میشه طرف بیاد قش در معامله کنه، تدلیس کنه، گفتم خلف وعده کنه، از نماز اول وقتش بزنه، خمسش نده، زکاتش نده، رد مظالمش نده، حق سائل و محروم رو نده، حق پدر مادر رو بخوره، حق دیگران رو بخوره، که چی؟ میخواد پول جمع کنه. این فتنه یه دیگه. همین اسلام، همین دینی که چقدر برای کسب و کار و شغل و درآوردن پول حلال آنقدر خدا شاده سفارش کرده که الکاسب و حبیب الله، نمیدونم عبادت ده جز دارد، نو جزش رفتن دنبال کسب و کار شغل حلال، نعم المال و صالح لرجل صالح، چقدر زیباست پول حلال طیب برای مرد صالح. الفقر و سواد داره این فقر مایه روسیایی دنیا و آخرت. یا چقدر در روایت مذمت شده که آقا پناه به خدا ببرید از فقر، از ناداری، امثال اینا. امیرالمؤمنین به فرزندش محمد حنفیه میگه من از فقر بر تو میترسم پسرم. لقمان حکیم به فرزندش میگه پسرم من از فقر به تو میترسم، پسرم دنبال پولم برو، دنبال علمم برو، علم کسب کن تا اغلا بهت احترام کنن، اعتبار داری، در نزد اغلا اعتبار و عزت داشته باشی، پولم کسب کن تا در نزد عامه مردم معتبر و عزیز باشی. دین این چنینی نیست. پس کار کردن رو عبادت، بیکاری، ولگردی، کل بر دیگران، از عرق جبین دیگران ارتزاق کردن، این مذمت شده، حتی ملعون معرفی شده تو ذهنم هست که اگر ملعون من کله و علی الناس، ملعون است کسی بار زندگیش رو دوش دیگری بیندازه. در صورت اینا همه مایه آزمایش و امتحان است. و پس ان لکل امت فتنه، برای هر امتی فتنه است. ان فتنه امتی المال، امت من باید مواظب باشد که برای به دست آوردن مال به گناه به معصیت نیفته. و ان لکل سائن غایتا و غایت کل سائن الموت، برای هر پیمانی، برای هر چیزی پیمانی است، یک اندازی است، یک بالاخره حدی است، میزانه و حد بالاخره. آره، عمر انسانم مرگ است، یه روز این پیمانه پر میشه، این سا پر میشه، باید خود ما رو آماده کنیم برای روز مرگ، برای رفتن از این عالم. ان لکل عبادن شرتن و لکل شرتن فتنه، برای هر عبادتی خلاصه یک مشکلی است، یک سختی است، برای بازار کسادی است، باید فطرت و سستی در عبادت هم، اینم مایه ضعف، مایه نقص، مایه خرابی، خلاصه نظیر اینا. و ان لکل قول مصدقا و لکل حق حقیقتا، برای هر قولی مصدقی است. خب بهترین چیزی که حرفا رو تایید میکند عمل است. عمل، اگر قول با عمل همراه باشد جواب میده، ولا انسان خیلی حرف خوب بزنه، ادعای حرفای خوب کنه، ولی در عمل سست باشه، از میدان عمل فرار کنه، خب این به جایی نمیرسد دیگه. میدان علم جدا، میدان عمل باید بعدش باشد. ولذا شما اگه نگاه کنید اونایی که به جایی رسیدن، اون مردان علمی بودن که از میدان عمل عبور کرد، از میدان علم عبور کردن، به میدان عمل رسیدن، هر چه گفتند خود عمل کردن. پیغمبر امیرالمؤمنین به اصحاب میگفتن که ما هر چه به شما امر کردیم اول خودمون انجام دادیم، و هر چه شما را از اون نهی کردیم اول خودمون خلاصه از اون عمل فرار کردیم، از اون گناه فرار کردیم. رضا اثر کرد، برای هر حق یه حقیقتی است که اون حقیقت هر حق ظاهر می شود. و لکل صائمن دعوتن مستجابن و لکل ملکن همن و ان حما الله خدمت را شد که محارمه بود. برای هر پادشاهی یه قرارگاهی. شما نگاه کنید در این مراکز دولتی، اگر نگاه کنید قرقگاهی است، آورود ممنوع، مناطق امنیتی است یا نظامی است، یک بالاخره تابلو ورود ممنوع، اعلان خطری زدن. برای لکل ملکن همن، برای هر پادشاهی قرقگاهی است که مردم نباید به اون قرقگاه والد بشوند. و ان حم الله محارمه، قرقگاه الهی محرمات الهی است. اون چه خداوند تبارک و تعالی حرام کرده از معصیت، از محرمات، از ظلم، از نمیدونم چه چرانی، از مسائل دیگر، از شراب، از زنا، از مسائل دیگر، اینا همه قرقگاه الهی است. اگر کسی وارد قرقگاه الهی بشود، خونش به گردن خودشه. یاد کردم مثلا میگم منطقه نظامی هر کسی وارد بشه میزننش، اعلان خطر میکنن. خب پس محرمات الهی هم قرقگاه الهی است. هر چه در اسلام، در دین به عنوان محرمات و گناهان است، باید از اون دوری کنیم. و برای هر صائم و روزگیری یک دعای مستجابی است. خداوند وعده داده برای صائم که تو یک خواستید ما داشته باش، که ما که در روایت داریم بعد از هر نمازی شما سهمیه دارید، بعد از هر نماز یک دعای مستجاب دارید. هر نماز یک واجبی که میخونیم یک دعای مستجاب دارید. هرچند بعد از نماز مستحبی هم از لعن عبارات برمیاد که اونم شما سهمی دارید، اما بعد از نمازهای واجب قطعی است. لذا در روایت داریم وقتی بنده نماز میخونه بعد جاش بلند میشه میره حاجت طلب نمیکنه، ملائک بنده که نگاه میکنن میگن بنده خدا نماز رو خوند، ببینید هیچی از خدا نخواست، سلام علیکم و رحمت الله، هیچی از خدا نخواست. اصلا تعجب میکنن ملائک چنین ها رفت و حاجت نخواست. و ان لکل شیء بابا و ان باب العباده الصیام، برای هر چیزی بابی است، باب عبادت هم روزه است. روزه به معنای عامش، نه به معنای خاصش. معنای خاصش هم درسته، اما معنای عامش هم هست. یعنی باید دیگه چشم انسان، زبان انسان روزه بگیرد که اگر زنده بودی و عمر کفاف کرد و ماه رمضان رو درک کردیم اونجا عرض خواهیم کرد. و ان لکل شیء معدنا و معدن التقوا قلوب العارفین، برای هر چیزی معدنی است. معدن اصل ضبطش معدن، اکثر مردم میگن معدن، معدن خب غلط است، ولی غلط مشهور است. حالا آسمان به زمین نمیاد کسی هم گفت معدن گناه نکرد، اما ازش معدن در اصل. برای هر چیزی یک معدنی است، معدن تقوا قلب عارفین است، که باید از قلب عارف این تقوا استخراج بشود به دیگرون برسد. معدن سرب، معدن آهن، معدن طلا، معدن فیروزه، زمرد، یاقوت، امثال اینا ببینیم میرن این معدن ها رو استخراج میکنن، دیگرون بهره میگیرن. یعنی کسی که ادعای عرفان میکند باید قلبش مملو و از تقوا باشه، باید قلبش معدن تقوا و پرهیز از محرمات الهی باشه. تقوا یعنی دوری از همه محرمات الهی، انجام همه واجبات الهی. مگر میشه کسی یعنی واقعا تقوا داشته باشه، عارف باشه، بعد به این آسانی گناه کنه؟ به این آسانی واجب از او ترک بشود؟ ان لکل شیء قلبا و قلب القرآن یاسین. یه جمله ای بگم که این نکات دیروز آیت الله خاتمی در نماز جمعه فرمودن که این دراویش و این صوفیه خبیث چه جنایت های انجام دادن در این فتنه آخری، که گفت میله تو چشم این بسیجی کوبیده بودن. با یک نکاتی گفت دل انسان، اصلا داعشی ها این کار رو نمی کردن. این اون وقت او قمه با فلان و اینا و با پراید و با اتوبوس و با نمیدونم ماش اینا رفتن رو مردم. اگرچه خب گرفتن آمناش، اما این عرفان، این سیر و سلوک تو رو حضرت عباس، اینا چیه؟ اینا اصلا حیف از این واژه سیر و سلوک اینا برای خودشون انتخاب کنه. اینا به حضرت عباس من درویش هم نباید به اینا گفت، اینا جز مفسدینن. درویش واژه مقدسی است اگر درست استفاده ازش بشه. بله بگذرم. پس لکل شیء قلبا، برای هر چیز یک قلبی است، قلب قرآن یاسین است. و لکل نبی دعوتن دعا خال امته، فرمود برای هر پیغمبری یک دعای مستجابی است برای امتش، و من هم انتخاب کردم این دعا رو برای شفاعت امتم. منم گذاشتم انشالله که از امتم شفاعت کنم. میگن وقت جبریل از نایی خدا آمد، فرمودن مقام شفاعت رو قبول میکنی یا این مقدار از امت بدون مثلا حساب و کتاب برن تو بهش؟ یه رقم خیلی بالایی هم حالا این دیگه حالا معاملی کنیم دیگه. پیغمبر فرمود نه، همون شفاعت بهتره، مقام شفاعت رو به ما بدید. لذا خداوند مقام محمود رو بهش داده. مقام محمود در مقابل نماز شبه. یکی از چیزایی که مقام محمود میاره نماز شبه. مقام محمود یعنی شفاعت عظما، شفاعت کبرا، که فردای قیامت خدا میفرماید به پیغمبر، به حضرت زهرا و ائمه که این سرای قیامت و این امت رو اینم شفاعت بفرمایید. امیدواریم که انشاءالله ما مشمول شفاعت این عزیزان بشم. عرضم تمام. ایام وفات حضرت ام البنین است، مادر قمر بنی هاشم، ابوالفضل عباس، این بانوی عظیم و شان و بزرگواری که خدا میدونی این زن چقدر مؤدب بود در مقابل بچه های حضرت زهرا سلام الله علیها. میگن وقتی هم که امام حسین به کربلا رفت، روی مسند ام البنین نرفته بود، وقتی کاروان ابی عبدالله برگشت از کربلا به مدینه، حضرت ام البنین لباس نو بچه های حضرت عباس پوشید، رفت به استقبال کاروان. اول بار که رسید حضرت زینب و ملاقات کرد، نگفت عباسم، نگفت اونم، نگفت جعفر، نگفت محمد. اول سال این بانیم بود زینب بگو حسینم چه شد. صدا زد ام البنین حسینت شهید، عباست شهید شد. گفت حسینم چه شد؟ گو ام البنین دستای عباست قطع شد. گفت حسینم چه شد؟ گو چشم عباست هدف تیر قرار گرفت. هی او از امام حسین سوال کرد، او از حضرت عباس. اما اینجا عشق و علاقه این بانو به امام حسین علیه السلام در بعضی از مقاطع تو ذهنم است. گاهی هم حضرت عباس میگرفت دور سر امام حسین میچرخون. عباسم فدای حسین باد، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نسألک من ادعوک بسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز، سر تقصیرات ما درگذر، مریضامون مرضامون شفا عنایت بفرما، رهبر انقلاب تأیید بفرما، به محمد آل محمد برف و باران رحمتت رو با عافیت و سلامتی با رحمتت بر این مرز و بوم ببار، در گذشتگان از این جمن و آسی غریق رحمتت بفرما، فرج امام زمان ما رو برسان. انشالله جلسه افراینده ساعت انشالله منبر ساعت 7 شروع میشه، یک رو بعد انشالله آجا جلال شروع میکنن و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسم.
السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. يا ابن فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الحسن الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله من غنى بفاطمة الصلوات.